ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
خدایا ممنون تو هستیم، اینقدر زیبا احکام رو برای ما مفصل بیان میکنی. سه تا نهی، سه تا فعل، سه تا دستور به عباد رحمان میده، فرماید الذین لا یدعون مع الله اله آخر، هم ردیف خدا معبود دیگه ای رو صدا نمیزنن، این یک، یعنی تو زندگیاشون مشرک نیستند. و آدم بیگناهی رو که خدا جونش رو محترم شمرده نمیکشند، این دو. الا بالحق، الا بالحق یعنی بداند حکم چیست. نکته سوم، یا به تعبیری بگم نهی سوم، ولای از نون، عمل خلاف عفت و بیرون از کادر زوجیت و همسری انجام نمیدن، چشمشون در اختیار خودشونه، ولای از نون به سراغ نامحرم نمیرن برای عمل خلاف. همه ادیان و مسلک ها برای خودشون نکاح دارن و اتفاقا همشون لاابالیگری جنسی رو مذمت میکنن. شما نگاه بفرمایید، لاابالیگری جنسی در هیچ منظر و مکتبی ممدوح و ستایش نشده. در پایان میفرماد و من یفعل ذلک یلقى اثاما، این آخر این آیه هست. در انتها میفرماد اونایی که این کارهای زشت رو انجام میدن دچار گناه و سهلنگاری فاحشی شدن. آیه بعد رو بشنویم. مگه اونایی که سه تا شرط داشته باشن، میگه یوزا افله العذاب یوم القیامت، هم عذابشون دو چندان هست در روز قیامت و هم با خاری در عذاب میمونن. یوزا افله العذاب، این یک، و یخلد، با خاری میمونن، مهانا، با خاری و ذلت در عذاب میمونن. این آیه 70 رو هم بشنویم، آیه پایانی.
و یخلد فی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
مگه اونایی که سه تا شرط داشته باشن، یک، دست از معصیت برداشتند، لا من تابه، دو، و آمنه، حقیقتاً ایمان آوردن، سه، و عمل عملاً صالحا، کار خوب انجام بدن، در چنین حالتی فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا هم بدیهاشون رو تبدیل به نیکی‌ها میکنه. چرا؟ و کان الله غفورا رحیما، چون خداوند ذات مقدسش آمرزنده و مهربان هست. ممنون هستیم که با ما همراه بودید. شنیدیم آیات 63 تا 70 سوره مبارکه فرقان رو با صدای مرحوم استاد بدر حسین. خوشحال میشیم با نظرات خودتون ما رو نوازش کنید. 30900 تا برنامه بعد به رنگ خدا، یا علی.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سبزینه
به نام یگان پناه و تکیه‌گاه، خدای بزرگ و مهربان. سلام میکنیم به شما همراهان همیشگی رادیو ایران و بعد از ظهری دلچسب و پربار براتون آرزو میکنیم. با برنامه سبزینه با شما ایم تا از صنعت بزرگ و پویای کشاورزی بگیم. موضوع سبزینه امروز اهمیت استفاده از داده های ماهواره‌ای در کشاورزی. با افزایش فشار جمعیت در سراسر جهان و نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی، یک نیاز ضروری برای بهبود مدیریت منابع کشاورزی در جهان وجود دارد. برای انجام این کار، ابتدا به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد نه فقط در انواع مختلف، بلکه در کیفیت، کمیت و محل این منابع بسیار ضروریه. تصاویر ماهواره‌ای در کشاورزی همیشه به عنوان یک عامل بسیار مهم در بهبود سیستم‌های حاضر، جمع‌آوری و تولید نقشه و منابع داده شناخته شدند. ارزیابی و تهیه نقشه‌های کشاورزی در حال حاضر در سراسر جهان به منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمار درباره محصولات کشاورزی، مراتع، دام و بقیه منابع کشاورزی بسیار مورد نیازه و تصاویر ماهواره‌ای این امکان رو به خوبی فراهم می‌کنند. به صحبت‌های آقای دکتر علی اکبر نوروزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در این باره توجه کنید.
در حوزه‌ای که من کار می‌کنم، وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تو این مجموعه خب مؤسسات تحقیقاتی مختلفی وجود دارن و عملا تو موضوعات تخصصی خودشون نیاز دارن به داده هایی که بتونه اینها رو در کار عملیاتیشون کمک کنه. و عملا یکی از بهره برداران بزرگ داده های ماهواره‌ای توی داخل کشور هستن و در کل دنیا بحث کشاورزی و منابع طبیعی هست که موضوعات مختلف و مؤلفه های مختلفی رو با تکیه بر این داده های ماهواره‌ای میتونن رصد بکنن، شناسایی بکنن، پایش بکنن و حتی برن به سمت پیشبینی از محصول گرفته، از آفات گرفته، بیماری ها گرفته، پارامترهایی که داخل خاک وجود داره، داخل آب وجود داره، کلیه این مسائل رو با تکیه بر داده‌های ماهواره‌ای میتونن کار بکنن. موضوعی که الان من میخوام ارائه بکنم بحث سامانه پایش ارزیابی خسارات وارده به محصول برنج هست با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای. ما توی این کار کارهای مختلفی رو انجام دادیم. این یک نمونه سامانه پایش ارزیابی خسارته. درسته کیس استادی و مثال موردی ما برنجه، اما قابلیت این کار به این شکل هست که میتونه تمام محصولات دیگر میتونه در بر بگیره. اولین کاری که انجام میشه که کدوم محدوده مطالعاتی با داره کار میشه و مرز مزرعه برنج باید در بیاد. پس با چه تکنیکی، با داده ماهواره‌ای، به چه شکلی، به شکلی که بتونه مرز مزرعه رو استخراج بکنه. بعد از این خب کلی داده از داخل مزرعه برنج در میاد. این برنج مالکش کیه، چه برنجی داره میکاره، در طول دوره رشد برنج چه نهادهایی داره به این برنج داده میشه. همه اینا در قالب یک پایگاه یا یک بانک اطلاعاتی تو این مجموعه باید جمع‌آوری بشه. مورد بعدی اینه که آیا در داخل این مزرعه برنجی وجود دارد یا نه؟ چجوری ما میتونیم تشخیص بدیم برنج وجود داره بدون اینکه حضور داخل مزرعه داشته باشیم؟ خب بازم با تکیه بر داده‌های ماهواره‌ای ما یک الگوریتم یا یک مدلی رو توسعه دادیم که بتونه برنج رو تشخیص بده از داخل در داخل مزارع شمال. خب کنارش باغات مرکبات کیوی هم هست، کنارش بالاترش جنگلام هست، مراتع بزرگی هست، داخلش هم یه مزرعه هست، داخل این مزرعه باز چیزهای دیگه هم کاشته میشه. ما کجا برنج داریم؟ اینکه اینو تشخیص بدیم باز با داده ماهواره‌ای هست. در طول رشد برنج از زمانی که برنج کاشته میشه تا زمانی که میخواد برداشت بشه حوادث مختلفی توش اتفاق میفته. یه دفعه در یک دوره یه سرمایی میزنه، یه اتفاقی میفته تمام برنج رو سرما میزنه، یا اینکه در طول دوره رشد یه دفعه یک بارانی اتفاق میفته باعث میشه که تمام برنجا بخوابن، یا اینکه مثلا یک آفتی یک بیماری میاد مزرعه رو آلوده میکنه. پس در زمان کشت تا زمان برداشت ما باید این رو پایش بکنیم و از قابلیت داده‌های ماهواره‌ای همون سری زمانی که به طور تناوبی داره داده برداری میشه از اون استفاده میکنیم که این فرایند رو تسهیل. ببینید ما تو بحث امنیت غذایی این قوت مردم ماسلان برنج الان سیاستمدار تصمیمگیر دولتی میخواد بدونه برنجی که داره تو شهریور در میاد چقدر هست، آیا نیاز داره که برای که تنظیم بازار بکنه و کمبود داره باید برنج وارد بکنه یا نه اینقدر مازاد داره که بیاد اینو صادر بکنه. پس اگر این اطلاعاتو نداشته باشه به عنوان قوت مردم واقعا نمیتونه تصمیم گیری کنه سیاست گذار ما و تصمیم گیر ما، پس نیاز داره به این اطلاعات. همه اینا رفته تو یک ظرفی به اسم سامانه پشتیبانی. یکی میخواد بدونه آقا وضعیت الان مزارعش به چه شکله، باید بره دونه دونه مثل یک متخصص سنجش از دور داده ماهواره‌ای بگیره، بیاد مدل برنج روش رام بکنه، بیاد توی دوره‌های مختلف تو فنولوژی ببینه کی سرما زده، کی گرما زده، کی بارون زده، کی آفت. خب اینا کاری نیست که بخواد هر کسی وارد بشه، ولی وقتی شما اینو در داخل یک پکیج قرار میدید همه این فرآیندها داخل اون انجام میشه. من اپراتور، من بهره بردار، این طرف فقط میرم ببینم اون موردی رو که میخوام، به قول خودم میگن کلیک میکنم و اطلاعاتشو استخراج میکنم.
ماهواره ها تصاویر رو در مکان های مختلف و با قدرت تفکیک های زمانی و مکانی گوناگون برای کشاورزی و ارزیابی محصول، سلامت محصول، شناسایی تغییرات، تجزیه و تحلیل محیط زیست، تهیه نقشه چشمانداز، آبیاری محصولات، تعیین عملکرد و تجزیه و تحلیل خاک و بسیاری موارد دیگه فراهم می کنن. بر همین اساس برنامه ریزی و زمان بندی تهیه تصاویر بسیار مهمه و به اهداف اصلی و نوع اطلاعات مورد نیاز کاربر نهایی بستگی داره. تصاویر ماهواره‌ای تغییرات در ماهیت مواد آلی و الگوهای زهکشی رو به خوبی نشون میدن و به این ترتیب خاک‌های دارای مواد آلی بیشتر از خاک‌های ضعیف‌تر که حاوی ماده آلی کمتری هستن جدا میشن. این اطلاعات زمانی که در ارتباط با داده‌های فرعی استفاده میشن برای مدیریت قسمت‌های مختلف یک کشتزار بسیار مفیدن. ادامه صحبت‌های آقای دکتر علی اکبر نوروزی رو بشنوید.
من تو مجموعه‌ای که دارم کار می‌کنم به عنوان یک عضو هیئت علمی باید نیاز و خواست‌های مجموعه ارجرایی وزارتخونه‌مو تعمیم کنم. وقتی که ما یک مجموعه داریم به اسم صندوق بیمه محصولات کشاورزی به عنوان کسی که متولی تمام محصولات کشاورزی که بیمش کنه، این صندوق نیاز داره که یک سری اطلاعات رو از محصولات مختلف داشته باشه که من الان برنج رو دارم میزنم. پس کارفرمایی هست که نیازی داره میخواد بدونه آیا کسی که میاد برنج کاره بهش مراجعه میکنه، یک، مزرعه این کجاست، چه ابعادی داره، آیا برنج میکاره، آیا این برنج در طول دوره روش هیچ اتفاقی براش نیفتاده، هیچ خسارتی نزده، و در نهایت وقتی برنج رفت بازار، چون اینا باید برگردن هر اتفاقی بیفته برن سراغ صندوق بیمه و ازش ادعای خسارت بکنن، میخواد پیشا پیش این موضوع رو رصد بکنه. پس نیاز داره به یک سیستمی بدون این که کارشناساشو اعزام بکنه به یک حجم بزرگی. ما کلی مزارع اینجا برنجو دارم، اگر اینا همه مراجعه کنن بگن ما رو میخوام مزرعمون رو بیمه بکنیم، از کجا این همه کارگزار بیمه باید استخدام بکنه؟ پس یک سیستمی نیاز داره که بتونه این اطلاعات رو به ایشون در دسترس قرار بده، به این مجموعه که تکیهش بر اساس داده ماهواره‌ای هست. یعنی ما الان کاربردهایی که توی این مجموعه وزارت جهاد کشاورزی داریم کار میکنیم با تکیه بر دادای اون طرف هست داریم کار میکنیم. اگر این قابلیت داخل کشور خودمون به روز بشه و این داده بیاد دست ما، بهتر از این میتونیم این فرایند رو رصد بکنیم. ما هم هدف اصلی داشتیم هم هدف فرعی. توی اصلیمون نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی رو میخواستیم مرتفع کنیم که اون مجموعه به خاطر بحث پرسونلی هم دقت کار و هم سرعت کار ببره بالا، برای که بتونه خسارت هایی که بر برنج وارد میشه رو شناسایی کنه و تو پرداخت خسارت ها ما به صنعت بیمه کمک بکنیم. این هدف اصلی بوده که بتونه با این سامانه وضعیت مزارع برنج رو پایش بکنه و بتونه شناسایی بکنه. اما کنار این اهداف دیگه داشته. ما وقتی میگیم خسارت میتونه چی باشه؟ خسارت زلزلم، خسارت سیلم هست، زمین لغزش هم هست. توی مزرعه برنج بیشترین و مهمترین خسارت هایی که ما داریم بحث سرمازدگی، گرمازدگی هست و از یه طرف هم آفات و بیماری ها هست. اینا خسارت هایی هستن که ما به عنوان عوامل قهری، عوامل طبیعی خسارتزا میتونیم داشته باشیم. خب همونطور که اشاره کردم داده ماهواره اینجا داره به ما کمک میکنه. بحث بعدیمون این که یک مدلی برای شناسایی برنج رو داشتیم ما، این کار بزرگی بود که انجام شد. برنج هست یا نیست؟ این خیلی مهمه برای ما. و علتش چیه اینو من میگم. بعضی از دوستان میان مثلا مراجعه میکنن، ما اینجا رو میخواییم بیمه کنیم، 4 هکتار هم مزرعه داریم، برنج هم کاشتیم، شما همه تیکای اون چکلیستتون رو میزنید، بعد از 2-3 ماه مراجعه میکنیم مثلا برای بود مینه اصلا برنجی وجود نداره، ولی همون لحظه شما میتونی بالاخره اگر تو کدوم دوره رشد برنج باشه تشخیص بدید که آیا برنج هست یا نه. و در نهایت این که ما عمل کرد رو داشته باشیم، توی این مزرعه 4 هکتاری ما چقدر برنج رو در نهایت خواهیم داشت، حالا چه به صورت شلتوک چه به صورت برنج سفید.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
می‌رسیم به بخش خبرهای کشاورزی و اینکه همه چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند. معاون آب و آفای وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته که سالهای گذشته نصب کنتورهای هوشمند به صورت جدی دنبال نشده بود، اما از امسال باید همه چاه‌های کشاورزی به این کنتورها مجهز بشن. محمد جوانبخت گفته که یکی از الزام‌های اجرای طرح تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی نصب کنتورهای هوشمند به صورت جهشیه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره تولید مخمرهای پروبیوتیک دامی برای نخستین بار در ایران به همت یک شرکت دانش بنیانه. مکمل‌ها و مخمرهای پروبیوتیک دامی از جمله فرآورده‌های مبتنی بر زیست فناوری و از لازمه‌های سلامت به شمار می‌رند که به همت یک شرکت دانش بنیان ایرانی به تولید رسیدند. این دستاورد هیچ نمونه داخلی و خارجی نداره. احمد یاری خسروشاهی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، با تشریح روند تولید مخمرهای پروبیوتیک برای مصارف دام و طیور گفته که حوزه فعالیت این شرکت تولید مکمل‌های پروبیوتیکه و از اونجایی که نمیشه همه باکتری‌های مضر رو از بین برد و همچنین به علت مقاومت‌های ایجاد شده بر اثر مصرف آنتی‌بیوتیک، این شرکت دانش‌بنیان طی تحقیقات بسیار گسترده اقدام به تولید مکمل‌ها و مخمرهای پروبیوتیک برای افزایش باکتری‌های مثبت در محیط زندگی انسان و حیوان کرده. خسروشاهی به نقش پروبیوتیک ها در ارتقای سلامت غذایی جامعه هم اشاره کرده و گفته که پروبیوتیک منجر به بهبود سلامتی و کاهش مصرف آنتیبیوتیک ها میشه. مدیرعامل این شرکت فعالیت های این مجموعه رو در حوزه های گوناگون برشمرده و گفته که این شرکت در 6 حوزه دام بزرگ شامل گاو و گاومیش، ماکیان، آبزیان، اسب، گوسفند و بز و زنبور فعالیت داره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه یک نکته کلیدی بشنوید از زبان خانم مهندس الهام فاضلی، مهندس گیاهپزشکی.
سلام، وقت همتون بخیر. روغن ورد چیه؟ روغن کشاورزی و روغن ورد حشره کشی هست که میتونه حشرات و کنه‌ها رو از بین ببره. روغن ورد به مقدار زیاد تصفیه میشه و اجزای خطرناکش برای گیاه هضم میشه. روغن ورد به میزان 92-99% خالصه و بعد از تقطیر و اضافه کردن مواد افزودنی و آب قابل استفاده میشه و این امیرسون آب و روغن باعث میشه که بهتر روی سطح گیاه پوشش داده بشه. برای انسان، سایر پستانداران و پرندگان مضر نیست، یعنی بعد از اینکه روغن پاشی انجام میشه به طور کامل روی سطح گیاه پخش میشه و باقی مونده روی محصولات نداره و اگر باقی مونده هم داشته باشه توسط باکتری ها تجزیه میشه و خطر کمتری برای محیط زیست داره. کلا یکی از مزایاش هم نسبت به آفت کشان این هست که باعث آلودگی کمتری برای آب، خاک و هوا میشه. تا زمانی که روغن به طور کامل روی حشرات مفید پاشیده نشه باعث از بین رفتنشون نمیشه. پس بهتر روغن پاشی رو دقیقا در خارج از ساعت فعالیت حشرات گرد افشان و دشمن طبیعی انجام بدیم. حالا چه حشراتی توسط روغن ورد قابل کنترل هستن؟ روغن ورد در بیشترین حد خودش میتونه حشرات، تخم اونها و لارواشون رو از بین ببره و حشراتی مثل شته ها، حشرات سفید، تریپس ها، عنکبوتیان، کم های ریز و حشراتی که روی درختان میوه، درختان جنگلی سایه‌دار هستن رو از بین میبره. و روغن ورد نه تنها حالا خاصیت حشره کشی، روی قارچ کشی هم میتونه مؤثر باشه، چون نه تنها اینکه حشرات عامل انتقال ویروس ها و باکتری ها بیماری ها هستن، با از بین رفتن توسط روغن پاشی مانع انتقال بیماری ها و ویروس ها به درختان گیاهان دیگه میشن. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون میگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
پیش سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجور که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلام.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو به اسمونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخواد و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. خب این عهد عاهدش کی باشه، این میثاق، میثاق گیرندش چه کسی باشه، میزان ارزشمندی عهد و میثاق رو مشخص میکنه. وقتی میشه میثاق خدا، میشه عهد خدا، میشه میثاق الله، میشه عهد الله، دیگه اون رتبه و مقام عهد و میثاق فوق العاده میره بالا که عاهد میشه در واقع خدای متعال، متعهد میشه خدای متعال، ما میشیم متعهد نسبت به اون عهد و متعلق عهدی که خدای متعال عقد کرده. یک نکته مهم خدمت شما عرض کنم. در روایات اهل بیت علیهم السلام، چنان که مرحوم صفار در بصائر و درجات شریف نقل کرده، نسبت به عهد الله این تعابیر آمده که مثلا حضرت باقرالعلوم صلوات الله علیه وقتی خاندان عصمت و طهارت رو تعریف میکنند، میفرمایند نحن شجره النبوه و بیت الرحمه، تا میان به اینجا و نحن عهد الله، ما اهل بیت عهد الله هستیم. اما این تعبیر میثاق الله گویی فقط مختص امام عصر ارواح نافداه آمده، یعنی این تعبیر برای حضرت ولی عصر سلام الله علیه به طور خاص در زیارات استفاده شده که ما به امام زمان عرض میکنیم السلام علیک یا میثاق الله، نه به این معنا که دیگر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو نمیتوانیم میثاق الله بدانیم. میدانیم کلهم عهد الله و کلهم میثاق الله. در همون آیه معروف الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، خب تو روایت ما هست که این عهد الله منظور چیه؟ منظور مثلا عهدیست لعلی بالامامته یا لشیعته ما بالمحبت والکرامت من بعد میثاقه. بله اینو میتونیم با اون آیات تنظیمش کنیم، اما مرادم تصریحی بود که به عنوان میثاق الله به امام زمان ارواح نافداه عرض سلام میکنیم و درباره دیگر اهل بیت علیهم السلام نیامده. به این صراحت.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي اخذه ووكده.
سنت الهی بر این است که